بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، مفوض و امری الى الله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلى الله على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. عرض کردیم که بحثمون در اصول این بود که آیا متعلق اوامر و نواهی طبیعت‌های واجبات و محرمات هستند یا افراد خارجیه، مصادیق خارجیهشون. مثلا آیا امر تعلق می‌گیره به طبیعت صلات یا طبیعت حج، طبیعت صوم، زکات، یا نه به اون مصداق خارجی که در خارج در زمان معین در مکان معین به توسط شخص خاصی با اون شرایط مخصوصی که هر شخصی داره فعل را در خارج به وجود میاره. آیا متعلق امر طبیعت فعل هست یا مصداق خارجی؟ در نهی هم همینطوریه. و باحثی که قبلا گذشت معنای طبیعت چیه بحث کرده مفصلا. افراد متعلق اوامر و نواهی باشه، فرد دو سه تا مختلف داشت که مورد بحث قرار دادیم. بحث امروزمون که اجمالا قبلا اشاره کردیم ثمره این بحثه. اگر متعلق اوامر و نواهی طبیعت باشه یا افراد خارجی باشه، ثمره بحث چی میشه؟ موارد متعددی هست که برای این بحث ثمره بیان شده. دو موردش رو مورد اشاره قرار میدیم، مورد بحث قرار میدیم تا روشن بشه که این بحث یه بحث صرف علمی نیست، ثمره فقهی و عملی هم داره. اولین ثمره که اجمالاً قبلاً هم اشاره کردیم، فرض بفرماییم که در تابستان که هوا خیلی گرم هست کسی با آب خنک وضو بگیره و در اصل وضو قصد غربت بکنه، در اصل وضو گرفتن برای اینکه طهارت از حدث پیدا بکنم و میخوام نماز بخونم یا میخوام دست به خطوط قرآن کلام الهی بزنم، ولذا باید حدث را مرتفع بکنم، به قصد غربت وضو میگیره. قصد غربت در اصل وضو میکنه اما در زمائمش هیچ گونه قصدی نداره، با آب خنک اون وقت خنک میشه یا مثلا میکروب زدائی میخواد بکنه، این چنین چیزها زمایمی وجود داره ولی اون زمایم رستنشون توجه نمی کنه. اینجاست که اگر ما قائل بشیم که امر به طبیعت تعلق گرفته، قصد غربت در اصل وضوع کرده و وضوعش صحیحه. اگر متعلق امر فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم، اینها که آیه شریف امر به وضو میکنه، اگر متعلق این امر به وضو طبیعت وضو باشه، برای اصل طبیعت وضو این آقا قصد غربت کرده، وضوش صحیحه. اما اگر بگیم نه تنها به اصطلاح متعلق امر طبیعت نیست، متعلق امر مصداق خارجیه، اگر مصداق خارجی متعلق امر باشه، بنابراین اون زمائم و خصوصیات خارجیه هم جزء متعلقه، جزء مأمورون بهه، در اونها هم در اون لوازم و مقارنات و ملازماتی که با این طبیعت هست، از جمله مثلا با آب خنک وضو گرفته، اینا ملازمات هم همش چیه؟ جزء مأمورون به. اگر مصداق خارجی متعلق امر باشه، اونام باید قصد امسال امر و قصد قربت درش باشه، در حالی که این آقا فقط در اصل وضو گرفتن قصد قربت کرده بود، در اون لوازم و مقارنات و ملازماتش اصلا توجهی بهش نکرده بود تا قصد قربت بکنه. اینجا وضوش عملا چیه؟ باطل میشه. یبطل الوضو لعدم القرب فی الملازمات فی اللوازم. پس این یک ثمره میشه. ثمره دوم که خیلی روشن باز بیان شده، اگر کسی نماز ظهر عصر میخواد بخونه یا نماز صبح میخونه فرق نمیکنه، نمازی که میخواد بخونه، خب این میتونه در مسجد بخونه، میتونه در خونه خودش بخونه، یا احیانا میتونه بره در جای غصبی نماز بخونه. شخص رفته در دار غصبی نماز خونده، اینجاست که اگر متعلق امر و نهی را ما فقط نفس و طبیعه بدونیم، نه مشخصات فردیه، نه خصوصیات خارجیه مأمور به و منهی عنه، اینجا هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون فرض این است که متعلق امر طبیعت، متعلق نهی هم طبیعت، متعلق امر طبیعت صلاته و متعلق نهی هم طبیعت غصبه. این با اون کار نداره، اونم با این کار نداره. امر به متعلق خودش تعلق گرفته و نهیم به متعلق خودش تعلق گرفته. اون تا این آقا که به وجود آورده، هم طبیعت غصب را محقق کرده، عاصی شده از این جهت، هم طبیعت امر را، مأمورون به را، صلات را محقق کرده، مطیع شده. ولذا از این جهت خدمت شما عرض کنم، اینجا متعلق امر غیر از متعلق نهیه و متعلق نهی غیر از متعلق امره، بنابراین که فقط طبیعت متعلق امر نهی باشه، نه مشخصات خارجی و فردیه. پس بنابراین با این بیان، امر از متعلقش به متعلق نهی تجاوز نمی کنه و نهیم از متعلق خودش به متعلق امر تجاوز نمی کنه و اون هیچ مشکلی پیش نمیاد. اینجا هم صلات صحیح هست، شخص مطیعه، اطاعت کرده، امر از گردنش ثابت میشه، و هم معصیت کرده، نهی را مرتکب شده، این چنین میشه. به خلاف اون صورتی که اگر بگیم نه امر و نهی به افراد تعلق میگیره، اگر امر به افراد تعلق بگیره، ملازمات متحده با این متعلق امر هم متعلق امر واقع میشه. لازم میاد که امر تعلق بگیره هم به صلات و هم به اون چیزی که نهی به او تعلق گرفته. بنابراین ما باید این رو کاملا مورد توجه قرار بدیم که خدمت شما عرض کنم، ما بنابراین ما ثمره بحث اینجا خودش رو نشون میده. اگر متعلق امر را ما مصداق خارجی و افراد خارجی بدونیم، امر هم به صلات متعلق شده و هم به ملازمات و لوازم و مقارناتش. از جمله مقارناتش چیه؟ این صلات فی الدار الغصبی خونده شده، اون فی الدار الغصبی هم متعلق امر واقع شده، در حالی که این فی الدار الغصبی متعلق نهی هم هست. ولذا جایز نیست این امر و نهی تعلق پیدا بکنه به یک شی و در یک جا زن بشه. این ثمره دوم هست که بیان شده. مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه در محاضرات جلد 4 صفحه 20 اشکالی فرموده به این مسئله که نه، امر بنابر هر دو قول، چه متعلق را طبیعت بدونیم یا مصداق خارجی بدونیم، امر تعلق گرفته به صلات یا فردی از این صلات، اما دیگه تعلق نگرفته به فردی از صلات که طبیعت غصب را هم داشته باشه. بنابراین کسی که قائل به این هست که امر به تبایع تعلق گرفته، ادعا میکنه که امر به طبیعت صلات تعلق گرفته بدون ملاحظه هیچ خصوصیتی از خصوصیاتش. یا کسی که قائل می شده که امر تعلق به افراد گرفته، مدعی هست که این امر تعلق گرفته به یک فردی از افراد صلات، ولی ادعا نمی کنه که افراد صلاتی که از طبیعت غصبم باشه. پس بنابراین بیان مرحوم آقای خویی این است که این خصوصیات از اعراض حساب میشه، خارج از مسب امره. در نتیجه مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه میخواد این کار بکنه که اینجا این چنین ثمره نمیده این بحث. شخص چه قائل بشه که متعلق امر طبیعت صلاته یا متعلق امر فردی از طبیعت صلاته، فرق نمیکنه متعلق طبیعت باشه یا فرد باشه. چرا؟ چون طبیعت باشه که خب متعلق امر طبیعته دیگه، با غصب کار نداره. اما متعلق امر اگر فردی از طبیعت صلات باشه، فردی از طبیعت خود صلات رو متعلق امر میدونه، نه فردی از طبیعت غصب. این دیگه اساسا بنابراین هیچ ثمره فقهی و عملی نخواهد داشت. در نتیجه اجتماع امر و نهی در اینجا پیش نمیاد، چه قائل به تعلق امر به طبیعت باشیم، چه قائل به تعلق امر به فردی از طبیعت باشیم. مرحوم آقای خویی در محاضرات چنین اشکالی رو میفرمایند، ولیکن بیان مرحوم آقای خویی را برخی از معاصرین و بزرگان مورد اشکال قرار دادند که بالاخره ما فرد را یادتون باشه دو سه معنا داشت. فرد که فرد به کدوم معنا منظور هست؟ این است که گفتیم اون فردی که توأم با زمائم باشه به طور اجمال معنای صحیحه، و اگر اون معنا را بگیریم فرمایش مرحوم آقای خویی اینجا عملا نمیشه مورد قبول باشه. چون بالاخره اگر ما متعلق امر را طبیعت بدونیم، بله خب متعلق امر یه چیز میشه، متعلق نهی یه چیز دیگه میشه. اما اگر نه، متعلق امر را فرد بدونیم، فرد به اون معنا که توأم با اون زمائمی که به وجود میاد و توأم با اون زمائمی که به وجود میاد متعلق امر باشه، یکی از اون زمائم فی دار الغصبی بودنه، عملا اجتماع امر و نهی فی شیء واحد پیش میاد. این است که بنابراین ثمره عملی برای این بحث قابل قبولی که اگر متعلق امر را و متعلق نهی را ما تبایع بدونیم یا مصادیق خارجی بدونیم، بالاخره اون ثمره فقهی و عملی خواهد داشت. و نتیجه بحث این شد که ما قائل شدیم به این که متعلق اوامر و نواهی اینا امر و نهی متعلق میشن به تبایع، منتها نه خصوصیات فردیه، تبایعی که اجمالاً قابلیت تحقق با افراد خارجیه خودشون رو دارن، این متعلق امر و نهی هست. این خلاصه بحثی بود که گذشت. یه بحث مختصری باز در این رابطه ما داریم که انشاءالله تعالی به فضل الهی اگر شد به اونم اشاره میکنیم تا برسیم به بحث بعدی که اگر چنانچه وجوب را مولا نسخ بکنه، عملی قبلا واجب بود، حالا وجوب را مولا نسخ بکنه، آیا وجوب نسخ میشه، اصل جواز اون فعل هم میمونه یا اونم با نسخ از بین میره؟ انشالله در فصل بعدی به اون میپردازیم. امیدوارم که این روزهای نورانی ماه رجب برای همه شما سروران عزیز مبارک باشه. این دعاهای پرمحتوای ماه رجب را و در این ایام 20 که انشاءالله به روزش هم خداوند بهتون توفیق داده، حتما از محضرتون التماس دعا دارم. در این حال که احتیاط رو رعایت بکنید، دید بازدید ها را به حداقل امکان برسونید و به دستورات بهداشتی انشاءالله حتما توجه بفرمایید و در منزل دیگه هممون اعتکافمون عملا منتقل به مسجد شد و روایت بالاخره این که هممون انشاءالله در این اعمال ماه رجب که اعمال بسیار خوب و زیبایی بود، خصوصا اعمال ام داوود و دعاهای معصوره و معتبره که بود، انشاءالله توفیق داشته باشید. امیدوارم خداوند متعال این بلا را از این کشور اسلامی، از همه کشورهای اسلامی، از همه دنیا، از همه بشریت، این بلا را انشاءالله مرتفع بکنه و اون امنیت از دست رفته برگرده. الان آدم میفهمه که چقدر این سلامتی، عافیت و امنیت ارزش داره که آدم به راحتی یکدیگر را ببینه، روبوسی بکنه، دست بده، حال یکدیگر را بپرسه، صله ارحام بکنه. ببینیم که الان اینها از دست رفته. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه شده، یعنی همه از یکدیگر فرار میکنن، به نحوی احساس امنیت نمیکنن تا دید بازدید کنن و صله رحم بکنن. خداوندا به آبروی محمد و آل محمد، به اونهایی که مریض شدن بهشون سلامتی عنایت بکن، اونایی که از دنیا رفتن غریق رحمتشون بکن، به بازماندگانشون صبر و عزم عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. أفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا للتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. آمین رب العالمین. هفتمین مبحثی که در رابطه با قاعده فقهیمون اصالت و صحه داریم این بحث هست، پاسخ به این سوال هست که فی انها اصل او اماره، آیا اصالت و صحه اصلی از اصول عملیه است، مثل اصالت و احتیاط، مثل استصحاب، مثل اصل براءت، اصل تخییر، یا نه این امارتون من الامارات مثل اماره میمونه، مثل خبر واحد میمونه، مثل ظهور آیات قرآن میمونه که اماره هستن. خب طبیعیست که نتیجهش چیه اگر کسی از دوستان به ذهنش بیاد، حالا اصل باشه یا اماره باشه، ما به اصالت و صحه عمل میکنیم و وقتی شک میکنیم آیا این عملی که انجام شده، این عقدی که واقع شده، این معاملهی که واقع شده، این هر کاری که شخصی انجام داده شک بکنیم صحیح واقع شده یا فاسد و باطل، اصالت و صحه جاری میکنیم. حالا فرق نمیکنه اصالت و صحه
از اصول عملیه باشه یا از امارات باشه، این بحث نتیجه خروجش چیه؟ سوال مهمی است. بله نتیجه داره و فرق میکنه. اگر این رو ما از اصول عملیه بدونیم، نتیجهش میشه که وقتی از اصول عملیه شد، فقط اون آثار شرعیش ثابت میشه، دیگه لوازم عقلیه یا لوازم عقلیهی که دارای آثار شرعیه ثابت نمیشه، چون اصول عملیه فقط در ظاهر مفاد خودش رو ثابت میکنه در ظاهر و آثار شرعیش رو ثابت میکنه. دیگه لوازم عقلیه و آثار شرعیهی که با لوازم عقلیه ثابت میشون دیگه ثابت نخواهد شد. مثلا فرض بفرمایید که زید در 4-5 سالگیش گم شده، الان 15-20 سال گذشته، نمیدونیم آقای زید زنده هست یا مرده است. حالا این زنده بودن زید را ما دو راه داریم اثبات بکنیم، یه دفعه با اصول عملیه اثبات بکنیم، یه دفعه نه بیانیه شرعیه 4-5 نفر آدم عادل بیان بگن بله آقای زید را بعد از 15-20 سال ما مثلا در فلان کشور دیدیم. حیات زید اگر با بیانیه ثابت بشه، زنده بودن زید ثابت میشه، آثار شرعیش ثابت میشه، مثل اینکه مثلا اگر زوجه‌ای داره ازدواج با زوجش حرامه، اموالی داره، تصرف بدون اذن زید و خدمت شما عرض کنم ولی زید جایز نیست، این آثار شرعیه مستقیمی که ثابت میشه. اگر پدر زید مثلا نذر کرده که اگر زید هر وقت ریش در آورد من یه قربانی خواهم کرد، تا اینجاست که اصل شرعی اگر با بیانه ثابت بشه این ثابت میشه. بیانه اگر بیاد بگه که آقای زید رو زنده دیدیم، طبیعتا زید 7-8 ساله بوده مفقود شده، گم شده، 20 سال گذشته، الان 37 سالش میشه، لازمه عادی و عقلی و طبیعی مرد 27 ساله این است که ریش در آورده باشه. پدر زیدم نذر کرده که هر وقت ایشون ریش دار شد من یه قربانی بکنم، فلان نذر را بکنم، واجب این کار را انجام بده. چرا؟ چون با بیانه حیات و زنده بودن آقای زید ثابت شد. وقتی با بیانه ثابت شد، هم لوازم شرعی مستقیم حیات زید ثابت میشه، مثال هاشو زدم، هم لوازم عادی و عقلیش از جمله مثل ریش در آوردن و این چنین چیزهاش ثابت میشه. وقتی ثابت شد، آثار شرعی که به این لوازم عادی و عقلی مثل نذر و اینها هست اونا هم ثابت میشه. با بیانه اگر حیات زید ثابت میشه، این همشون ثابت میشه، یعنی هم لو آثار شرعیه ثابت میشه، هم آثار شرعیه که با لوازم عقلی و عادی ثابت میشه همش ثابت میشه. اما نه، بیانه در کار نیست، 7-8 سالگی زید مفقود شده، 20 سال گذشته، شک داریم زید زنده است یا مرده است، با استصحاب لا تنگز الیقینه به شک، خب استصحاب میگه که قبلا که یقینا زید زنده بود، الان نمیدونیم مرده یا نمرده، لا تنگز الیقینه به شک میگه انشالله زید زنده است، فقط آثار شرعی را ثابت میکنه، دیگه لوازم عقلی و آثار شرعی که به لوازم عادی و عقلی بار میشه هیچ کدومش ثابت نمیشه. پس بناهن الازالک این که بحث میکنیم آیا اصالت و صحه اصل شرعی من الاصول العملیه یا امارتون من الامارات شرعیه، نتیجهش فرق میکنه. خب خدمت شما عرض کنم که پس فرق میکنه نتیجه، چون نتیجه فرق میکنه، باید روشن بشه برامون که این اماره هست یا اصله. حالا اصل آیا اصل محرز، اصل غیر محرز که قبلا تعرض کردیم خیلی فرق نمیکنه اینجا. اگر ما ببینیم از اصول عملیه بودن یا از امارات بودن این اصالت و صحه، بیشتر گره خورده سرنوشت این بحث به مدرک اصالت و صحه. مدرک اصالت و صحه را شما چه قرار میدید؟ اگر مثلا مدرک اصالت و صحه اجماع باشه، خب اگر اجماع باشه باید به قدر متعقن اکتفا بکنیم، فقط آثار شرعیه ثابت میشه و در نتیجه از اصول عملیه میشه اصالت و صحه، چون قدر متعقن از معقد اجماع، محل انعقاد اجماع، آثار شرعیه را مترتب کردن هست بر اون فعل صحیح بدون واسطه عادی و عقلی. اما اگر نه، مدرک اصالت و صحه را ما اجماع ندونیم، بنا و عقلا بدونیم، به طوری که ما همین رو تأیید کردیم، بنای و عقلا مدرک اصالت و صحه باشه. و اینجاست که باز فرق میکنه. اگر بنای و عقلای این چنینی را ما مدرک اصالت و صحه بدونیم که عقلای عالم کلن مسلمان باشن غیر مسلمان باشن، بناشون بر این هست که هر شخصی فعلی را که انجام میده این را حمله میکنن به اینکه فعل را صحیح و تام انجام میده، نه ناقص نه فاسد، و به نوعی به اصطلاح این عقلا حجت میدونن و حمل فعل شخص و فاعل را حمل بر صحت میکنن، کنه اصلا یقین دارن به اصطلاح اون از باب متمم کشفی که مرحوم نائینی داره، ولو اینکه مفید ظنن باشه با اون ظن به عنوان یقین برخورد میکنن. بنای و غلای عالم هم از مسلمان و غیر مسلمان این باشه که اگر کسی فعلی را انجام داد، فاعل که فعل را انجام داد، این رو حمل بر وقوع صحیح میکنن، کنه با چشم خودشون دیدن، این چنین تلقی میکنن، اصلا یا احتمال خلاف نمیدن، اگر احتمال خلاف هم دادن هیچ وقعی به اون احتمال خلاف قائل نیستن، نازل به منزله به اصطلاح یقین، قطع یا ظن متعاقم به علم میکنن. خب اگر این چنین باشه، اصالت و صحه مدرکش چنین بنای عقلا باشه، این اصالت و صحه از امارات میشه. از امارات که شد نتیجه چی میشه؟ هم آثار شرعیه اون فعل ثابت میشه، هم لوازم عقلیه، لوازم عادیه و آثار شرعی که مترتب بر لوازم عادی و عقلیست همش چیه؟ با تمام بند و بیل ثابت میشه اصالت و صحه، میشه یک اماره حسابی. ما یه دفعه این است که نه، بنای عقلا مدرکش باشه، اما بنای عقلا در همین حد به اصطلاح حجت میدونن، حمل فعل فاعل بر صحت میکنن، که بالاخره علل قاعده کسی که کاری انجام میده صحیحاً انجام میده، تاماً و صحیحاً انجام میده، به اصطلاح چرا فاسد و باطل انجام بده؟ ظهور فعل فاعل این است که دقت میکنه عمل رو صحیح انجام بده در همین مقدار، اما دیگه جانشین عقل قطع باشه، یقین باشه، اینا نه، میگن ظهورش همینه این مقدار. اگر این چنین ما بنای و غنا را به این حد به اصطلاح بدونیم، از باب اینکه این ظاهر هست و حجیت داره، فعل فاعل را حمل بر صحت میکنن، منتها نه به اون حدی که الان گفتیم جایگزین علم قطع بشه، ظن متعاقم بشه، نه، ولو شک و تردیدم داشته باشن میگن نه انشالله صحیحا انجام داده. اگر این سنین باشه عملا اصالت و صحه باز از اصول عملیه خواهد شد، نه از امارات معتبره شرعیه. در نتیجه اون فقط آثار شرعیه بهش بار میشه و لوازم عقلی و عادی و آثاری که بر لوازم عقلی و عادی بار میشه بهش ثابت نمیشه، با اصالت و صحه ثابت نمیشه. این پس بنابراین در اینجا ما این دوتا احتمال رو داریم، مدرک اگر اجماع باشه از اصول عملی است، مسئله حل. اگر مدرک بنای و غلا باشه، بنای و غلا کنه دو شاخه میشه اینجا. یه دفعه بنای و غلا خیلی قویه، یعنی فعل فاعل رو حمل بر صحت میکنن و کنه هیچ اون احتمال را هیچ ارزش قائل نمیشن که هیچ نازل به منزله قطع و یقین میدونن، اصلا میگن دایی نداره، اصلا احتمال بدیم که این عمل را فاسد و باطل انجام داده. اگر این چنین باشه اصالت و صحه خیلی بالا میاد و از امارات معتبره شرعیه میشه، از امارات میشه نه از اصول عملیه. اما یه دفعه این است که نه، بنای و غلا را به این شدت و حدت و غلظت به اصطلاح مدرک اصالت و صحه ندونیم، بگیم اوغلای عالم چه مسلمان و چه غیر مسلمان فاعل فعلی را انجام بده، میگن خب انشالله درست انجام داده، ولو ما یقین نداریم، قطع نداریم، حتی ظن قوی هم نداریم، ولی حمل بر صحت میکنن. این چنین باشه شبیه همون اجماع میشه و از اصول عملیه باید حساب بکنیم. حالا کدوم یک از این مبناها صحیحه باید دقت بکنیم. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه در فرائد الاصول جلد 2 صفحه 728 از بیان ایشون استفاده میشه که ایشون اصالت و صحه را از امارات نمیدونه، از اصول عملیه میدونه، ولذا لوا آثار شرعیه را فقط مترتب میکنه، لوازم عقلی و عادی و آثاری که به لوازم عقلی و عادی بار میشه ایشون این را ثابت نمیدونه. ولذا مثلا در یه این چنین معامله‌ای که شده، یک حرف شگفت‌انگیزی از مرحوم شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه ما ملاحظه می‌کنیم که فرموده. ایشون فرموده فرض کنید که آقای زید یک معامله‌ای کرده، یه چیزی خرید کرده، منتها شک داریم خریدی که از ایشون سر زده پول این مبی را ایشون چه قرار داده؟ آیا خمر و خنزیر قرار داده یا نه فرش قرار داده، پول قرار داده؟ ایشون می‌فرماید که با توجه به اینکه آقای زید را ما مسلمان می‌دونیم، اصالت و صحه حمل فعل مسلم بر صحت، اصالت و صحه به ما میگه که انشالله این معامله صحیحه، با اینکه ما شک داریم آیا ثمنی که زید در این معامله قرار داده در برابر این مبی، آیا ثمن را ما یملک قرار داده، مثل فرش و پول داده خریده، یا نه سمن را خمر و خنزیر قرار داده این معامله را انجام داده. مثلا چون بایه‌ای که زید از او خرید کرده، مثلا یه آدمی است که خمر و خنزیر رو حلال میدونه، اهل کتاب حلال میدونن، احتمال میدیم که خب زید چون فروشنده این متاع به آقای زید چنین شخصیه، ممکنه که خمر و خنزیر سمنش رو قرار داده آقای زید، فرش و پول قرار نداده. اینجا اگر شک بکنیم سمنی که آقای زید قرار داده ما یملک مثل پول و فرش سمن داده خریده این جنس را، یا سمنش ما لا یملک خمر و خنزیره، خب با این تردیدمون ما به عنوان مسلمان فعل آقای زید را حمله بر صحت میکنیم، میگیم این معامله صحیحه، معامله صحیحه. به صحت معامله حکم میکنیم، اما خب احتمال میدیم آخه شاید ایشون خمر و خنزیر قرار داده به اصطلاح سمن را، یا احتمال میدیم نه فرش یا این پول 500,000 تومان رو سمن قرار داده. شیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید اصالت و صحه را جاری میکنیم، انشاءالله معامله صحیحه. اما حالا خمر و خنزیر که هیچ مالیت نداره، اما آیا این پول که احتمال میدیم شاید این فرش یا این پول سمن باشه، خب اگر اصالت و صحه جاری کرده معامله صحیح باشه، باید این فرش یا این پول از ملکیت زید خارج بشه دیگه، بره طرف آقای بایه. ایشون میگه نه نمیتونیم، این اصل عدم نقل و انتقاله. و میگیم آخه شما اصالت و صحه جاری کردید، اصالت و صحه جاری کردید در معامله، یعنی مبی از ملکیت بایه در بیاد، بیاد ملک آقای زید بشه، سمن هم از ملکیت زید خارج بشه بره ملک بایه بشه. شما اصالت و صحه رو جاری میکنید، اما سمن از ملک زید خارج شده یا نشده، میگید نه این لازمه عقلیه، اصالت و صحه لازمه عقلی را ثابت نمیکنه. چون لازمه عقلی این که معامله صحیح باشه، عقل میگه پس اگر معامله صحیح باشه، مبی از ملکیت بایه در آمده منتقل شده به آقای زید، و زید که مسلمان معامله کرده، سمن باید از ملکیتش در بیاد وارد ملکیت آقای بایه بشه. میگه نه اصل عدم نقل و انتقاله، چون شک داریم، شک داریم آیا سمن خمر و خنزیر بوده یا سمن چی؟ این فرش یا این پول بوده. چون شک داریم اصل عدم نقل و انتقاله، علارم این که اصالت و صحه را در معامله ایشون جاری کرده. پس بنابراین ایشون میفرماید که وقتی در سمن تردید داریم که آیا ما یملک یا ما لا یملک کدومش سمن بوده، خمر و خنزیر بوده که لا یملک، یا فرش و پول بوده که یملک، چون این چنینه ما اصالت و صحه را جاری میکنیم. خب لازمه این صحت معامله عقلن این است که این سمنی که برای این معامله قرار گرفته این را از مملوک حساب بکنیم، چون غیر مملوک نمیتونه سمن باشه، منتها چون این مملوک بودن از لوازم عقلیه صحته، از آثار شرعیش نیست، خب اصل لوازم عقلیه را ثابت نمیکنه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم این فرش و این پول سمن بوده، از ملکیت زید خارج شده. پس بنابراین با اصالت و صحه به صحت خریدن آقای زید به اصطلاح مهر امضا میزنیم، در نتیجه مبیع را از بایه میگیریم میدیم به مشتری، اگر مشتری مرده به ورثه مشتری، لکن از آقای مشتری چیزی به ملکیت بایه میگی منتقل نمیشه، چون اصل عدم انتقاله. چون اصل عدم انتقاله، پس بنابراین ما نمیدونیم ما یملک بوده ثمن یا ما لا یملک بوده. پس بنابراین طبق این بیان چون نمیدونیم ثمن ما یملک بوده یا ما لا یملک بوده، پس معامله بگیم باطله. بله احتمال بطلان معامله داده میشه، علارغم این که احتمال بطلان معامله داده میشه اصالت الصحه جاری میشه، مبی را از ملکیت بایه خارج میکنه میاره به آقای زید، اگر زید مرده به ورثش داده میشه. اما آیا این ثمن، این فرش یا این پول ثمن از ملکیت زید منتقل شده باشه به اون بایه، از عدم انتقاله؟ و این بیانیست که خدمت شما عرض کنم مرحوم شیخ داره. اینجاست که ما در یک بام و دو هوا قرار میگیریم، بگیم شما در رابطه با این معامله آقای زید اصالت و صحه را جاری میکنید، در نتیجه ملکیت مبی را از بایه خارج کردید آوردید به ملکیت زید در میارید، اگر زنده است به خودش میدیم، مرده است به ورثش. ولی در رابطه با سمن که شک دارید آیا خمر و خنزیر بوده یا فرش بوده یا پول بوده، اینها اصل عدم انتقاله. اون چطور شما از یه طرف معامله اصالت و صحت جاری میکنید، از اون طرف سمن خارج نمیشه از ملکیت مشتری؟ میگید برای اینکه خروج سمن لازمه عقلی اصالت و صحت، اصالت و صحه لازمه عقلیش را ثابت نمی کنه. این بیانی است که شیخ الانصاری رحمت الله تعالی علیه می فرماید. بعد البته گفته شده که خب البته وارث آقای زید، وراث آقای زید صحیح نیست که در مبی تصرف بکنن و در مجموع ترکه زید تصرف بکنن، بلکه در همین حالت تردید باقی میمونه، چون بالاخره ما علم اجمالی داریم، یا مبیعی که دست بایه بوده داخل در ملک وراث نشده اگر ثمن خمر و خنزیر بوده باشه، یا نه این عین شخصیه به اصطلاح که به عنوان فرش یا پول در برابر اون مبی قرار گرفته از ملکیت آقای زید ممکن که خارج شده باشه. در نتیجه در مجموع ترکه آقای زید وراث باید احتیاط کنن، تصرف نکنن. و مرحوم عارض فقیه همدانی هم در حاشیه‌اش بر رسائل به این احتیاط کردن چیه؟ صحه گذاشته. در نتیجه ما میبینید که اینجا آیا اصالت و صحه از امارات یا از اصول عملیه است، کاملا اینجا ثمرهش بروز میکنه. اگر از امارات بدونیم، خب امارات باشه هم آثار شرعیه ثابت میشه هم آثار لوازم عقلیه ثابت میشه. اصالت و صحه جاری کرده، معامله صحیحه، در نتیجه مبی از ملکیت بایه در اومده، داخل در ملکیت آقای زید میشه، لازمه عقلی این صحت این است که ما بگیم اون ثمن فرش یا پول از ملکیت آقای زید خارج بشه، داخل در ملکیت بایه بشه، معامله تمام بشه. اگر اصالت الصحه را از امارات بدونیم راحت میشه مسئله، اما نه اگر اصالت الصحه را از امارات شرعیه ندونیم، از اصول عملیه بدونیم، چنین چیزیست که مرحوم شیخ میفرماید در یک بحرانی قرار میگیریم. از یه طرف اصالت الصحه جاری میشه، مبی از ملکیت بایه خارج شده، داخل در ملکیت مشتری شده، اما ثمن معلوم نیست داخل شده، خارج شده از ملکیت آقای زید یا خارج نشده. احتمال میدیم خمر و خنزیر بوده ثمن، اگر خمر و خنزیر باشه خب خمر و خنزیر ملکیت نداره اصلا داخل در ملکیت کسی بشه یا نشه. یا نه فرش بوده یا سمن پول بوده، بله خارج میشه از ملکیت واجد، معلوم نشون نمیدونیم. در نتیجه از یک صحت معامله صحیح، از یک صحت معامله صحیح نمیشه. مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد 4 و صفحه 666 اعتراض میکنه به مرحوم شیخ، شما چطور جمع کردید بین صحت شراء و خرید آقای زید و انتقال مبی از مالک به مشتری؟ از اون طرف هم میگید نه، سمن از ملکیت مشتری به آقای بایه منتقل نشده، چون لازمه ی عقلیه، چون سمن مردد است بین خمر و خنزیر و بین فرش و پول مثلا، در نتیجه در واقع ممکنه که خمر و خنزیر سمن بوده باشه، در نتیجه این سمن نمیتونه باشه. پس این بنابراین مبی را چطور شما داخل در ملک مشتری میدونید اگر در واقع سمن خمر و خنزیر باشه؟ این از ملکیت بایه در میاد به ملکیت مشتری وارد میشه، این سمن مسمن بلا سمن میشه، بیع بلا سمن میشه و این منافات داره با حقیقت بیع، چون حقیقت بیع مبادلت و مالن به مالنه، مبادلت و مالن به مالن که شد مبی، فرض بفرمایید که مبی یک گوسفند مثلا اسبه، و مبی ملکیت داره، بایه چنین چیزی فروخته به آقای زید، ولی زید چرا سمن قرار داده؟ تردید داریم، نمیدونیم خمر و خنزیر را سمن قرار داده یا پول و فرش را سمن قرار داده، چون نمیدونیم تردید داریم، ممکن در واقع به اصطلاح خمر و خنزیر را سمن قرار داده. خب اگر خمر و خنزیر را سمن قرار داده باشه، عملا این بی نمیشه مبادلت و مالن به مالن نشد، بی عملا بی بلا سمن شد. چطور شما از یه طرف اصالت و صحه جاری میکنید، از یه طرف میگید که نه این به سمنها از ملکیت مشتری به ملکیت بایه در نیامده. به عبارت دیگر این است که اون چه که مرحوم شیخ در اصالت و صحه مطرح می فرماید اینه که از یه طرف اصالت و صحه را جاری می کنه، فوراً میگه مبی به ملکیت زید پس در آمده، از اون طرف میگه نه چیزی از ترکه آقای زید منتقل نشده به آقای بایه. این دوتا حرف متنافیان هستن، متناقض هست این دوتا حرف، بنابراین قطعاً یکی از این دوتا اصل یا اصالت و صحه باطله یا اصل عدم انتقال این سمن از زید به بایه باطله. تازه فرمودی، بنابراین این دوتا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن و خدمتش وقتی تساقط کردن عملاً باید بگیم معامله باطله دیگه، اصالت و صحه دیگه عملاً جاری نمیشه. پس بنابراین ولذا مرحوم نائینی حکم به بطلان این معامله میکنه، چون شک داریم آیا سمن قابلیت نقل و انتقال داره یا نداره. وقتی که سمن قابلیت نقل و انتقال نداشته باشه، معامله بی یعنی مبادلت و مالن به مالنه، یعنی اگر مبی از ملکیت بایه در میاد به سوی ملکیت مشتری، باید همزمان از ملکیت مشتری هم سمن در بیاد به ملکیت بایه وارد بشه. چطور شما مرحوم شیخ میخواهید اصالت و صحه را از اصول عملیه میدونید، اصالت و صحه را جاری میکنید در خرید آقای زید، میخواهید ملکیت مبی از بایه منتقل بشه به آقای زید، ولی سمنی از زید و ترکه زید به آقای بایه منتقل نشه؟ این نمیشه. از یک طرف اصالت و صحه را به نفع زید جاری بکنید، از اون طرف هم عدم انتقال ثمن از زید به آقای بایه هست، این دو تا اصل با هم تعارض میکنند و به نظر میاد خدمت شما عرض کنم که بیان مرحوم نایینی بیان خوبی هست و خدمت شما عرض کنم گرچه مرحوم علامه بجنوردی میخواد به نوعی از شیخ دفاع بکنه که بله ما منافات نداره، ما اصالت و صحه را بتونیم جاری بکنیم و اصل این شرا صحیح باشه، چون اصلا اصالت و صحه اونجاست که ما احتمال بطلان میدیم، علارغم که احتمال بطلان میدیم اصالت و صحه جاری بشه، ولی خب چنین احتیاطی بشه. فعلا وراث آقای زید در تمام اموال آقای زید تصرف نکنن اون مبی را یا اون سمن مسمن را، چون احتمال داره که اون مبی اصلا منتقل نشده باشه، احتمال داره سمن منتقل نشده باشه. به نظر میاد که این کلمات موجهی نیست. مرحوم نایینی حرف بسیار خوبی میفرمایند، نمیشه ما در یه بعد معامله اصالت و صحه را جاری بکنیم ولی در قسمت دیگر اصالت و صحه جاری نشه. به نظر حقیر میاد که ما اگر مدرک اصالت و صحه را بنای عقلا بدونیم، بنای عقلا بدونیم مدرک اصالت و صحه رو، این از امارات میشه. وقتی از امارات شد لوازم شرعی و عقلی و عادی و آثاری که به لوازم عادی و عقلی مترتب میشه همش بار میشه. در نتیجه ما اصالت و صحه را که جاری کردیم، نقل و انتقال اون مبی را از اون شخص به آقای زید قبول میکنیم، لازمه عادی و عقلیش این هست که این ثمنی که ما یملک هست مثل فرش یا خدمت شما عرض کنم بی، لازمه صحت معامله این است که اینم از ملکیت زید در بیاد و اصالت و صحه مشکل رو حل بکنه. این خلاصه بحث این مبحث سابع بود که تمام شد و مبحث بعدیمون که تقریبا احتمالا آخرین بحثمون باشه در قاعده اصالت و صحه، اگر اصالت و صحه با استصحاب یا سایر اصول عملیه تعارض بکنه آیا کدومش مقدم میشه، انشالله باید مورد بحث قرار بدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.